توفیق بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب همونطور که مستحضرید، بحث پیرامون شؤون مجتهد است و شأن سومی که برای مجتهد بیان شده است ولایت سیاسی است، که آیا ولایت سیاسی برای مجتهد در عصر غیبت جعل شده یا نشده، آیا ثبوتاً امکان پذیر هست، اثباتاً امکان پذیر است، ما دلیل داریم یا نداریم، که در این وادی بحث میکنیم. عرض شد که به لحاظ مقام ثبوت میخوام ببینن که آیا در عصر غیبت که امام معصوم علیه السلام حضور ندارد و انشاءالله فقها فراوان هستند، آیا در چه این وضعیتی فقها چگونه می توانند ولایت سیاسی رو اعمال بکنند؟ آیا می شود که همه اونها با هم یا به اتفاق راجع به یک نفر و امثال ذلک؟ آیا ما بیانی داریم راجع به این مسئله که امر رو مشخص بکند یا نه؟ چند تا مسئله رو پشت سر گذاشتیم که خب از مسائل عمده و امهات بحث بود. یکی این بود که دین ذاتاً همونطوری که هویت اعتقادی و اخلاقی و تربیتی و عبادی دارد، هویت اجتماعی دارد، هویت سیاسی دارد. یک دین جمعی است، یک دینی است که همه انسان‌های جامعه اسلامی رو کنار هم فرا خونده و برای اونها برنامه مشترکی دارد. بعضی از اونها را از باب المؤمنون بعض هم اولیاء و بعض در حقیقت مسئولیتی متوجه اونها میکنه، کل جامعه اسلامی رو مأمور میکنه که ولتکم منکم امتون یدعون للخیر باید باشه، یا کنتم خیر امتن اخرجت للناس باشه. این آموزه ها کاملا یک هویت جمعی برای دین داره، برای جامعه اسلامی داره ترسیم میکنه. مضافن که از این و یک هویت سیاسی هم برای دین داره ایجاد میکنه، میگه که خب یک جمعیت اینچنانی رو، یک جامعه اینچنانی رو مگه میشه بدون یک نظم سیاسی، یک قدرت سیاسی اداره کرد؟ این شدنی نیست. شما یک قضیه مثل صلح حدیبیه رو شما حساب ملاحظه بفرمایید. خب یه عده میگفتن آره، یه عده حتی در کنار پیغمبر صلوات الله علیه که میدیدن لحظه به لحظه وحی داره اون حضرت رو تایید میکنه، اینجور تشکیک کردن، از کنار پیغمبر برگشتن، اعراض کردن و بعضیا حرفهایی زدن که اصلا نمیشد گفت چه حرفهای تندی اون با پیغمبر، معاذ الله به گریه افتاد. خب این نمیشه که این دین اگر بخواد بمانه و بخواد در حقیقت تحقق پیدا بکنه، این الا ولابد باید با یک هویت سیاسی باشه. ما این رو گذروندیم. و بله، حالا این هم مواردی است که به مقام اثبات ما برمیگرده. ما کاملا این فرمایشات رو باید انشاءالله، یعنی این نقدها رو باید داشته باشیم. وقتی رسیدیم به مقام اثبات که داریم روایات رو میخوانیم، خب این تعابیر رو هم باید از اونها راجع بهش صحبت بکنیم. اما الان در این هستیم که خب این دین دارای هویت اجتماعی و سیاسی است. یک، این دین تا روز قیامت بایستی محقق باشه. دو، این دین با وجود پیغمبر و امام علیه السلام تحققش، سلام علیکم و رحمت الله، تحققش مش محظوری ندارد، روشن و اولی است. اما این که در عصر غیبت این بخواهد تحقق پیدا بکند چگونه است؟ این دین در عصر غیبت هم تحقق دارد، اینجوری است که در عصر غیبت رها شده باشد که. خب تحقق این دین در عصر غیبت چگونه امکان پذیر هستش؟ آیا به عمده اصحاب حل و عقد سپرده شده است؟ یک. آیا به عدول مؤمنین سپرده شده است؟ دو. آیا نه کلن به جامعه اسلامی واگذار شده است اونگونه که اهل تسنن معتقدند؟ چون اهل تسنن معتقدن که بعد از رحلت پیامبر صلوات الله و سلام علیه دیگه وضع سیاسی مشخص نشده، هر جوری که جامعه اسلامی تصمیم گرفتن که در باب خلیفه اول یک جور، در باب خلیفه دوم دیگه، این اصحاب حل و عقد به میدان میان و این کار انجام میدن و کسی رو هم که اصحاب حل و عقد امضا کردن این میشه ولی امر مسلمین و این دقیقه. یا حتی این هم نشه، الان وضعیتی که اونها دارن، مثلا فرض کنید که حاکمیت فرزند در عربستان داره اتفاق میفته، یه قبیله، یه عشیره، یه طایفه قدرت سیاسی رو به دست میگیرن و میشن ولی امر مسلمین، میشن خلیفه پیغمبر معاذ الله، میشن عرض کنم که امام الحرمین و امثال ذلک در حقیقت دیگه. خب اینا کیا هستن؟ اینا جامعه اسلامی که در زمان پیغمبر مشخص نکرد که مثلا معاذ الله که بعد از پیغمبر چگونه باشه، واقعا چجور اینها به این وضوح و روشنی جریان قدیر رو دیدن و پیغمبر اینجور فرمود من دیگه از این من کنت مولا فهازا علی جنو اللهم وال من و الله و آد من آدا، دیگه از ما در کل جریان دین هیچ صحنه‌ای به روشنی و وضوح به اندازه جریان قدیر نداشتیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. این دسته از آیات، آیاتی نیست که مثلا حالا در ارتباط با روزه، نماز، کتب علیکم الصیام، یا ما کتب الذین اقم الصلاه، هم عادی بود، اما در این حد، در حجۃ الوداع جمعیت این گونه موج بزنن بیان و منبری از جهاز شطور و امثال ذلک، اینا یه چیز استثناء در استثناست، اصلا نمیشه گفت چه جوریه این واقع. خب با این وضوح و روشنی حتی نمیدونم چی بگه، آمدن و با حضرت هم به دستور پیغمبر بیعت کردن، بخن بخن گفتن و یا امرت المؤمنین علی ابن ابی طالب خطاب کردن. این یعنی چی یا امرت المؤمنین؟ یعنی تو امیری دیگه. خب خیلی عجیب واقعا. این الان افا حکم الجاهلیت تبغون، این که از زهرا سلام الله علیه و همین به جاهلیت است دیگه، برگشتن به همون عشیرگی و فلان این حرفا. این قرآن عظیم، این قرآن مثل آفتاب، این آیات مثل وشود، چجوری ما الان گفت وقتی همین همکنون خودمون هم مسائل رو وقتی نگاه میکنیم همین جوری روشن آفتابی جیگر میخونند و این حرفا ورده دیگه. الان خود همین دیگه کلام پیغمبر رو عکس کردن، این قصه پیغمبر و قدیر و فلان، یه جور کس جراد نست حرف بزنه که همین جوری. خب الان آیون اهل تسنن چی میگن؟ میگن که دین قطعا تا پیام آخر روز قیامت تحقق داره. این دین هم هویت جمعی فی الجمله نه بالجمله داره و هر کسی که به هر حال اهل حل و عقد مشخص کردن یا قدرت سیاسی رو به دست گرفت، این میشه امام المسلمین. الان ایشون رو به عنوان امام المسلمین معاذ الله میدونن دیگه. خب این از این. اما ما بر اساس مبانی که امامیه دارن میگیم که چی؟ میگیم در اصل غیبت هم دین وجود داره، اما یک کسی باید دین باشه که در حقیقت دین رو بشناسه به تعبیری، و اما من کان من الفقها باشه، یعنی فقیه باشه، دین شناس باشه. خیلی خوب، پس غیر دین شناس در اصل غیبت جایگاهی برای ولایت سیاسی نداره. خب حالا این دین شناسی که ما از او به فقیه یاد میکنیم در عصر غیبت چجوری میشه انتخابش کرد، چجوری میشه معلومش کرد؟ پنج صورت داشت که ما صور پنجگانه رو در جلسات قبل عرض کردیم و وارد صورت اول شدیم و نقدهایی که از راه خود همین روایات متوجهیم. صورت اول چی بود؟ صورت اول این بود که بگیم ائمه علیهم السلام آمدن و گفتن که همه فقها، هر کسی که در عصر غیبت فقیه شمرده میشه که آشنای به به اصطلاح احکام الهی باشه، حتی فقیه جامعه و شرایط، فعلا فقه های عامه فقه هایی که جامعه شرایط هستن، اینها به اصطلاح بالفعل از ناحیه امام معصوم علیه السلام منصوبن من قبل امام معصوم، که چی؟ که ولایت سیاسی جامعه رو به عهده بگیرن. این شدنیه واقعا. این چند اشکال برش وارد است که عمده ترین اشکالش همین است که دارن مطرح میکنن و اون بحث تعبیری است که در جلسه قبل ما داشتیم، که این بود که خود روایت البته این رو داره بیان میکنه که احسنت از شرکت و فلملک تعدی الال استراب، این از شرکت و فلملک تعدی الال استراب، این دقیقا نمیتونه مانع ارز کنم که چی باشه. بعد این من ایدن این روایت رو بتونیم بخونیم. بعد از شرکت و فلملک، بله از شرکت و فلملک تعدی الال استراب، که روایت 1941 کتاب قرار دورر آمودی بود. رسیدیم به روایت دیگری که از آقا امام رضا علیه السلام هست. آیون این خیلی مسئله است. ما امروز چالشمون همینه که نزاع در قدرت داریم، دولت در دولت داریم، دولت در سایه داریم، و اینها در حقیقت این اضطراب و این خلجان رو که متاسفانه بر جامعه ما تحمیل شده در حقیقت ریشه در همینه که به هر حال بر اساس قانون اساسی یه سلسله مسائلی است که به امامت جامعه برمیگرده، یه سلسله مسائلی است که به مدیریت جامعه برمیگرده. اونایی که به امامت جامعه برمیگرده اونها رو جدا کردن، مثلا قانون اساسی اومده جدا کرده. اونایی که به مدیریت برمیگردن جدا کرده، گفته امام شأنش این است که مثلا سیاست‌های کلی رو بگه و مسیر کلی نظام رو تعیین بکنه، و بعد مثلا دستگاه قضا رو داشته باشه، اعلام و تبلیغات رو داشته باشه، ارتش و اینا رو واقعا داشته باشه. اینا مثلا واقعا چجوری دیدن قانون اساسی رو، چیکار کردن؟ این انصافا یه مدلی رو داشتن تفکر میکردن و این است که خب امام معصوم، الان امام معصوم نیست و مثلا امام خمینی رحمت الله علیه هستش، خب الان این امام خمینی به جای امام معصوم نشسته، خب چیکار باید بکنیم؟ باید کلیه نظام رو در اختیار او قرار بدیم. چجوری قرار بدیم؟ خب دستگاه قضا رو که خب مستقیما منصوب میکنه، دستگاه تقنین رو هم که از طریق شورای نگهبان باید اداره بکنه، دستگاه اجرایی رو هم با تنفیذ باید اداره بکنه. خیلی خوب، خب سایر قوا و شئوناتی که حکومت میخواد مثل قدرت‌های نظامی، قدرت‌های امنیتی، همه رو بهش بدیم. مسائل تبلیغی این نظام رو همه رو بهش بدیم. یعنی دقیقاً کاری کردیم که اصلاً خب خیلی مسئله است دیگه. یعنی الان تمام تبلیغات، هیچ کسی نمیتونه تبلیغی بکنه مگر از جایگاهی که ایشون بفرمود. البته این شخص کار نداریم ها، این نظام دقیقا نظام سیاسی که طراحی شده. بله اینا به هر حال برای اینکه جوری همه شؤونات مملکت رو به یک شخص قدسی به اصطلاح پیوند بدن، اینجور به فکرشون رسیده. این یک به اصطلاح به هر حال در یک شرایطی بود که اینها نه حاکم بودن، نه حکومت کردن، نه تجربه حکومتداری داشتن. عرض کنم که آجاها میفهمودن که ما وقتی این بحث‌های اقتصادی رو می‌بستیم، این آقای مراغعی، نمی‌دونم اسمش کی بود، آقای مراغعی نوین، ها؟ اسم خاصم عراقی نماینده خبرگان هم بود، ایشون تو خبرگان هم بود. بعد آمد و از کنار ما میگذشت و میگفت با خنده میگفت که این اقتصاد نیست که شما دارید میکنید که، و همین که به صورت خب این بود دیگه. بعد اقتصاد اونی که شما الان دارید اصلی نه، که این اقتصاد نیست که، اینا مبانی نظری اقتصاد میتونه باشه، این خیلی اصول اقتصادی نیست، مبانی میتونه باشه که بر اساس این بایستی که دقیقاً ما علم اقتصاد رو وارد صحنه کنیم. من یه بحثی حالا امروز داریم، ولی میخوام عرض کنم که ما یک علوم اسلامی الحمدلله الله لكم، ما در حوزه ها علوم اسلامی اصیل ناب باید تولید کنیم و مراکز علمی و دانشگاهی علوم انسانی ملهم و متأثر از علوم اسلامی و تولید بکن. ما قدرت تولید علوم انسانی نداریم. علوم انسانی علومی است که باید در صحنه میدان باشه، در اجرا باشه، در صحنه عمل باشه. ما در صحنه عمل نیستیم. ما در صحنه استخراج و استنباط این احکام و این حکم و این کلمات هستیم از منابع وحیانیمون. این بیش از این دست ما بر نمیاد. ما باید علوم اسلامی ناب و اصیل تولید کنیم. خب مبتنی بر اینها دانشگاهیان و کسانی که در حوزه عمل کار میکنن، مثل علم اقتصاد، علم مدیریت، علم سیاست، علم اجتماع، علم فلان، اینها بیان از علوم اسلامی علوم انسانی که امروز مطرح هست مطرح کنن. این راه ماست. ندارن؟ آره ندارن. ما الان دو تا اشکال عمده داریم. یک، ما معطوف به علوم انسانی کار نمی کنیم. دو، اونها معطوف به ملهم و متأثر از علوم اسلامی کار نمی کنن. این چالش ماست.
بله.
آره آره. بله. آره. آره. آسش بله. من این دوستا که این اشکالی که الان من واقعا فکر کردم که اتفاقا یه مصاحبه امروز هست در بحث هفته پژوهش داریم میریم برای بعد از نماز ظهر هستم. این نکته ای هست. ما الان پژوهش میکنیم و پژوهش ما هم بر این اساس هست که احکام الهی را با مکانیزم اجتهاد و استنباط از منابع وحیانی تولید بکن. بسیار. ما الان یعنی حوزه های علمیه معطوف به نظامات اجتماعی و علوم انسانی علم تولید نمی کنن. فقط ممحض در همه این کتاب و سنت هستن و میگن نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل. خیلی اونهایی هم که خارج از فضای علوم اسلامی هستن و در فضای علوم انسانی دارن کار میکنن، علوم انسانی مصطلح ما دیگه، یعنی مدیریت، سیاست، حقوق، اقتصاد، فلان فلان، اینها هم متأثر و ملهم از این علوم انسانی کار نمی کنن. اونا منابع خودشون رو دارن، مبانی خودشون رو دارن و اونا هستن و هی ما از این ور میریم اونا از اون ور میریم، هی ما از این ور میریم اونا از اون ور. هیچ آقا از حوز از دانش از وزارت خونه میاد اینجا از حاج آقا حرفای میشنه و از مراجع حرفای میشنه، چیکارش بکنه؟ این حرفا خیلی خوب، اسلامی الهی، چیکارش بکنه؟ تو کدوم سازوکار بیاره؟ سازوکار موجود مبتنی بر مبانی موجوده در علوم انسانی. اینا بر اساس اون مکاتبی که دارن میگن خود جور در نمیاد که. رضا اون آقا میگفت که اینا که اقتصاد نیست که شما میگید که، اینا همینه دیگه. ما الان 40 سال این به تعبیری حالا چرا مولای سراخ دعا گم کردیم اینجا سوال اینه دیگه. نه این علوم انسانی ما متأثر از علوم اسلامی ماست، نه علوم اسلامی ما معطوف به علوم انسانی داره شکل میگیره. ما هم چیزی بعیده گفته باشیم، ولی خب
نه اصلا من حضرت یه جوری که مثلا برای آخرت مردم کنن کار به دنیا نداره، در حالی که ما معذرم که دنیای مردم هم تمام
بود. بله سعادت دارم. نه اونا هم میدونن که ما دارن، ولی خب میگن بلد نیستن. این نیست، واقعا هم ما بلد نیستیم، یعنی بلد نیستیم که خب الان فرق آره احسنتم. بله بله
من از درام که زنگ های هنری که خودم کار کردم قوزن متعصبانه با یه جهالت غیر قابل انحصار از اون رو خود حکومت داری کنه
آره.
از اون رو اون رو استفاده کنه، از اون رو هیچ گونه تعامل و انحصار میدن قابل هنر و هنرمند
نه، یعنی حتی ببینید معطوف به علوم انسانی، همه این عطافی که جناب عالی عرض میکنه میفرمایید معطوف به علوم انسانی. علوم انسانی یعنی چی؟ یعنی اون دسته از علومی که در کف جامعه میخواد جامعه رو اداره بکنه، این میشه علوم انسانی. اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر، روابط بین الملل، اینا. خب این مطلبی که الان داریم میخونیم این به یکی از چالش های اساسی داره اشاره میکنه که ما الان متاسفانه مبتلا بهش هستیم، و اون چیه؟ این به اصطلاح تشتت قدرت در حکومت. این از شرکت تعدی الى الاضطراب، چه از شرکت فی الملک تعدی الى الاضطراب، یعنی همین. خب این روایت رو در علل و شرایع مرحوم صدوق خدا غریق رحمتش کنه آوردن که راوی سوال میکنه که این در باب علل و شرایع هم هست، حدیث نهم باب 182، باب 182 علل و شرایع حدیث نهم، در عیون اخبار رضا هم هست که جلد دوم صفحه 101 یا باب 34 حدیث 1 اینا موجوده. خب شخص راوی سوال میکنه که فإن قال فلما لا يجوز ان يكون في الارض امامان في وقت واحد او اكثر من ذلك. چرا از امام رضا علیه السلام سوال میکنه که چرا نمیشه در یک زمان دو تا امام در یک ملکی سلطنت کنن، دو حکومت کنن؟ به قول جناب سعدی دو پادشاه در اقلیمی نگنجند و هفت چیز فقیر درویش در یک گلیمی بخسبند. اینا نمونه های کرد کردیم. فلما لا یجوز ان یکون فی الارض امامان. چرا نمیشه در یک مملکت دو تا امام باشن در وقت فی وقت واحد او اکثر من ذلک؟ قیل للعلل، گفته شده است به خاطر چند علت. منها از کنم که این فرمایش از امام رضا هستش ها، که خود امام رضا علیه السلام فرمود فإن قال لما لا يجوز، در جواب گفته می شود لعلل. منها این است که ان الواحد لا يختلف فعله و تدبره یا تدبیره، لا يختلف فعله و تدبیره، اما بل اثنین لا يتفق فعلهما و تدبیرهما. دو نفر در یک مملکت که حکومت بخوان بکنن اصلا شدنی نیست. اصلا امام رضا علیه السلام میفرماید که من ندیدم که دو نفری باشن که در یک ملک و مملکت و حکومت بخوان کار بکنن و در این حال اینا به اختلاف نیفتن. میفرماید که ان الواحده لا یختلف فعله و تدبیره، امام میفرماید اما ولی اثنین لا یتفق فعلهما و تدبیرهما، فذالک انا لم اجد، من ندیدم نیافتم اثنین الا مختلفی الهمم و الاراده اذن لذهب کل اله لما خلق. این دیگه هر کدام از اینها به اون مسیری می روند که به اون مسیر آفریده شدن. کلون یعمل علی شاکلته، کلون یعمل علی شاکلته. اگر کسی خب بی اراده باشه خب تابع دیگری هستش، اما کسی رو در حقیقت در جایگاه اراده و تصمیم گذاشتن، گفتن تو آقا ملکرانی کن، حکومت دارید کن، خب این باید اراده کنه دیگه. فاذا کانا اثنین، اگر این دوتا دو نفر مالک و سلطان شدن، ثم اختلفت امامهما و ارادتهما و تدبیرهما، اگر دو نفر شدن اختلفت ثم اختلفت همما، انگیزه هاشون با هم فرق میکن، تصمیم هاشون با هم فرق میکن، اراده شون با هم فرق میکن، تدبیر و کانا کلاهما مفترضه. خب حالا یکی از مسائلی که اینجا پیش میاد این است که خب مگه امام نیستن؟ خب به اقتضای امامتشون بایستی که مردم ازشون رو تبعیت کنن دیگه، اطاعت کنن دیگه، پس اینا باید مفترض و طاعه باشن دیگه. خیلی خوب، اگر بناست مفترض و طاعه باشن، نمیشه که گفت آقا نیمی از این مملکت مال این طرف، نیمی تو همین افغانستان، دو تا رئیس جمهور داشتن دیگه. آره چیکار میکردن؟ حکومت میکردن؟ آره خب چجوری تقسیم کردن؟
آخرش دوباره دکتر عبدالله آمد اصلا پیوست و اشرف
بنید. خب نمیشد که از شرکت و فلموز که تحدیه هر اضطراب
جمهوری فدراتی بودون رو خیلی از جایی دونم پذیرفتن، مثلا نفسیم کردستان مبارن
و ساختار خودش. آره خب این ولایتیه، این که حکومت، این که شرکت در در ملک نیست که. آره احسنتون، بله بله. بله 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 اینطوره. خب به هر حال اون طرز ببین، ما باید این امر بیان و رشد رو در کشور خودمون الان متاسفانه داریم دیگه، بیان الغی شده دیگه، که حکومت در حکومت، قدرت در قدرت، دولت در دولت و امثال ذالک. خب کجا مثلا میبینیم که هر دو کنار هم هستن؟ فاذا کانا اثنین ثم اختلفت هممها و ارادتهما و تدبیرهما و کانا کلاهما مفترضه طاعه. از این جزء تازه میگن اون اگر ما اینها را مفترض و طاعه هم بدانیم، آقا بگیم که ولی امر مسلمین جهان و کی اگر از او اطاعت بکنه، از این تمرد کرده، از این تبعیت کنه، از اون استیان کرده چیکار بکنه؟ و کانا کلاهما مفترض اطاعه، لم یکن احدهما اولا به طاعه من صاحبهی، فکان یکون فی ذلک اختلاف الحق و التشاجر و الفساد. فساد اینجا برمیخیزه آقایون، اینا یا باید تبانی کنن، یا باید اختلاف کنن، یا باید جنگ کنن و امثال ذلک. ثم لا یکون احدا مطیعا لاحدهما الا وهو عاص. حالا فرض بیام بگیم که آقا یکی از اینها از دیگری تبعیت کنه، میگن که ها این تازه اول اسیانه. چرا؟ چون کسی که شده امام مفترض و طاعه شده نمیتونه از دیگر، مثل یه آقای مجتهدی بیاد از مجتهدیه تقلید بکنه، این که نمیشه که. میفرماید که ثم لا یکون احد مطیعا لاحدهما الا وهو عاص للآخر فتعم المعصیت اهل الارض. به لحاظ پیروانشون مسئله همینطوره، به هر کدام تبعیت کنند از دیگری از معصیت کردن، نه خودشون میتوانند از یک دیگر تبعیت کنند، نه پیروانشون میتوانند از این. این میشه چی؟ این میشه معصیت از دیگری. هر کدام اگر از یک امامی تبعیت کنند، چرا؟ چون اینا مفترض و طاعه شده، اگر چون دوتا بالفعلن دیگه، اگر دو تا بل فعلا، یعنی و اذن کلون یعمل و علا شاکلته، اراده ای دارن، همتی دارن، خواسته ای دارن، تدبیری دارن که اینا اگر با هم جور در نیاد خب منافات داره. ثم لا یکون احد مطیعا لاحدهما الا وهو عاصٍ، هیچ کدام از انسانها و افراد جامعه مطیع یکی از اینها نیست مگر اینکه او باید عاصی و طغیانگر نسبت به دیگری باشه. فتعم المعصیه اهل الارض، تمام فرض کنیم که 1000 نفرن، 500 نفر از این، 500 نفر از این، این 500 نفری که از این دارن تبعیت میکنن، این 500 نفر از اون تبعیت نمیکنن، پس از این جهت معصیت کارن. این 500 نفر که از اون دارن تبعیت میکنن، از این از اون یکی معصیت میکنن، پس همهشونشون اهل عصیان. فتعم المعصیه تو اهل الارض ثم لا يكون لهم مع ذلك مع السبيل الى الطاعه والايمان و اینا. در این حال هیچ کدوم نمیتوانن یک جامعه ایمانی و اهل طاعت و اطاعت رو بتونن بسازن. ثم لا يكون احد بعد لا يكون لهم مع ذلك سبيل الى الطاعه. خب این یک دلیل برای این که نمیشه که دو تا امام در یک ارض و اقلیمی حکومت کنن. دلیل دیگر بله، نه اصل، حتی اگر امام معصوم علیه السلام هم باشه، حتی اگر باشه شدنی نیست، محاله. ببینید دو تا امام معصوم، بله احسنتم فقیه نمیشه، بله بله. این دقیقه لازمش این استش که نظام سیاسی دو امام بردار نیست، معصوم باشه یا غیر معصوم باشه. منها از جمله محظوراتی که این تفکر و این تصور ایجاد میکنه است که انه لو کانا امامین کان لکل من الخصمین ان یدعو الى غیر ما یدعو الیه صاحبه فی الحکومه ثم لا یکون احدهما اولا بان یتبع من صاحبه فتبطل الحقوق والاحکام والحدود. خب ثبوت هستش، بعد ثبوت در مقام ثبوت میشه که حتی دو تا امام معصوم باشن. آره خم... نه مقام تصور، ثبوت ماست. یعنی چی؟ یعنی ما میخوام تصور کنیم که دو تا امام معصوم علیه السلام یا دو تا حاکم در یک سرزمینی میخوان حکومت کنن، میشه؟
در مقام تصور اشکال نشه، ده تا حاکم در ده تا
نه، این تصور ذهنی هیچ کدومشون مصادقت عملی که ندارن، که منظور تصور مقام ثبوت. آیا در مقام ثبوت، در مقام ثبوت میتونیم ما بگیم که دو تا امام معصوم علیه السلام که سلطنت داشته باشن، حکومت داشته باشن، بایستن حکومت کنن؟ همین میخوام تصور. اگر دو تا امام معصوم نمیشه، دو تا فقیه هم نمیشه. پس بنابراین نسب عامی که ما میگیم آقا با فقها منسوبن به نسب عام، در مقام فعلیت نمیشه. همین هستش. اینو دقیقاً دارن، این رو میخوایم ما تثبیت بکنیم که در مقام فعلیت نمیشه، ثبوتاً امکان نداره. حتی بر تمام فروضها، پنج فرضی که داریم الان فرض اول هستیم. این هم محظور دوم که فرمودن اگر دوتا امام باشن، برای هر کدام از طرفداران ان یدعو الى غیر ما یدعو الیه صاحبه. بله آره احسنتون. حالا منصوب نیستن به معنای بالفعل، شاید اهلیت باشه، هنوز ما اهلیت هم پنج قسمت کردیم دیگه. صورت اول این بود که هر تمام فقهایی که دارای شرایطن و جامعه شرایط هستن، همهشون بالفعل از ناحیه امام معصوم علیه السلام منصوبه. این صورت اول است. میشه هم چیزی باشه؟ این داریم بررسی میکنیم آیا میشه یا نمیشه، که این محضوری میگه نمیشه. بعد منها از جمله مواردی هستش که لکان امامینه لکان لکل من الخصمینه ان یدعو الى غیر ما یدعو الیه صاحبه فی الحکومه ثم لا یکون احدهما اولا. خب یکی میگه جنگ، یکی میگه صلح، یکی میگه مذاکره، یکی میگه آقا مذاکره نه، اینا باید تحقیر بشن، فلان بشن، همسال ساله. خب کدوماشون عمل کنیم؟ مساله امت اسلام هم الان مونده روی زمین جامعه تفلکی ها دیگه، از فرط تشتت و پراکندگی اینها نای ندارن اعتراض بکنن، صداشون در نمیاد، برای اینکه هیچی دیگه هیچ. خب یکی میگه مذاکره، یکی میگه نه. حالا اگه این دوتا امام باشن، یکی مذاکره رو مصلحت میدونه، یکی مذاکره رو مفسده میدونه، یکی ذلت میدونه، یکی عزت انسان ده. خب این دوتا اختیار چیکار بکنن باز؟ اگر اینجور باشه، اونایی که به سمت یکیشون رفتن از دیگری مخالفت کردن، اونایی که به سمت اون رفتن به اون مخالفت کردن، هر دو امامن دیگه، نمیشه. این هم مورد دوم. منها انه لو کانا امامین کان لکل من الخصمین ان یدعو الی غیر ما یدعو الیه صاحبه فی الحکومه ثم لا یکون احدهما اولا بن یتبع. کدوماشون تبعیت کنین؟ کدوماشون؟ هیچ کدوم رد ندارن. هر دو برفل امامن، هر دو برفل صاحب مفترض طاعن، چیکارشون کنه؟ فتبطر اینجا دیگه، فتبطر الحقوق و الاحکام و الحدود، همه چی از بین میره، حقوق میره. مورد بعد اون مسی که وقتم گذشته، حالا ان شاء الله. بله؟ توزیع قدرت اینجا نمیاد، چون ما باید یکی دقیقاً حاکمیت داشته باشیم و بعد در اون حاکمیتی که ما تثبیت کردیم اونجا توزیع قدرت بکنیم. اینجا الان توزیع قدرت باشه یعنی چی؟ یعنی آقای امام تو 50% قدرت رو، آقای امام تو 50% قدرت، این نمیرسه. چرا؟ چون امام مفترض تا هست، مساله امت اسلام با او هستش، همه افراد باید تا باید هست. ولی وقتی به امام رسید، یعنی یک نفر حاکم شد، این حکم حاکم میتونه قدرتش رو توزیع بکنه.